برای بهبود و رشد اقتصاد لبنان باید این رو بردارن و این رو برداشتن. کسی جرأت نمی کرد 10 سال پیش حرف این رو بزنه که ما باید این مسئول رو جابجا بکنیم. خب آمریکایی‌ها از طریق بانک مرکزی خود لبنان شناسایی می‌کرد درگاه‌های ورود رو، افراد شاخص رو، سرمایه‌گذاران شاخص رو در واقع شناسایی می‌کرد و اونها رو تحریم می‌کرد. الان این مسئول عوض شده و اقتصادی که با مردم گره خورده باشه، اقتصاد لبنان یه اقتصاد بیمار هست، ولی به هر صورت پیوند بسیار زیادی با مردم، اگرچه لبنانی‌های خارج از لبنان منظورم هست، داره و آمریکایی‌ها نمیتونن. اساساً هر چیزی که با مردم گره خورده باشه آمریکایی‌ها از پسش بر نخواهند.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر.
اثر پروانه‌ای
در خدمت شما هستیم. بریم در خدمت آقای دکتر هادی عدرول باشیم. جناب آقای دکتر هادی، این سوال رو از شما دارم که امریکایی ها چقدر تونستن در این مساف و مبارزه اقتصادی با لبنان و به خصوص حزب الله لبنان در این چند ساله موفق باشن؟
ينجحوا في التصدي لحزب الله في لبنان.
المشكلة في لبنان.
مشكلة لبنان إن أسكي. اقتصادش با دولار در ارتباط هست. ليري لبنان در لبنان. يك أرز محلي أصلي در بازارهاي كوچك لبنان نيست. و به صورت همزمان آمريكا قدرت دولار رو در اختيار داره.
بالأمم المتحدة. فبالتالي تطبع امريكا الدولارات بالكم الذي تريده.
امريكا به هر اندازه که بخواد دولار میتونه چاپ بکنه و تاثیر بگذاره بر اقتصاد کشورها، همچنین تحریم ها رو میتونه اعمال بکنه. درباره تحریم ها هیچ موضع گیری قوی در مقابل تحریم های امریکا حتی از جانب روسیه و چین صورت نگرفته
و
بیشتر کشورهای دنیا با این تحریم ها همراهی میکنند و بنابراین امریکا تو میتونه اونا رو ادامه بده و لبنان هم یکی از این کشورها هست که نمیتواند خودش رو از زیر فشار تحریم ها خارج بکنه. بانک های لبنان تکیه اصلی رو بر دلار دارند و حتی دلار در مقابل لیر که ارز محلی لبنان هست خیلی قوی تر هست و تأثیر بیشتری بر روی بازار داره
و
به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نبرد رو علیه لبنان در تمام عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی به اوج برسونه و با انتخاب ریاست جمهوری جدید در آمریکا تمام مشکلات گذشته رو حل بکنه.
الى موضوع تفجير مرفأ بيروت الى موضوع غزة
و تمام مشکلاتی رو که در لبنان پیش اومده پاکسازی بکنه تا حدودی تا بتواند در اقتصاد آینده لبنان سرمایه گذاری داشته باشه. اما آمریکا خواهان این نیست که به روسیه و چین اجازه بده که در اقتصاد لبنان سرمایه گذاری آزادی داشته باشند. آمریکا خواهان این هست که بر تمام بخش‌های اقتصادی لبنان تسلط داشته باشه تا بهبود ببخشه چهره خودش رو در آینده لبنان.
بسیار عالی. خب با توجه به فرمایشات جناب آقای دکتر هادی، نبرد نبرد بسیار سختیه. اینکه دولت لبنان چه چاره ای اندیشیده در بحث مقابله با این نبرد؟
حکومت لبنانیه لها ای دوری
خیلی کوتاه بگم
معرکه. متاسفانه دولت لبنان هیچ تصمیم گیری و اقدامی از طرف لبنان وجود نداره متزلزل هست به لحاظ تصمیم گیری، به لحاظ اجرا و در سطح سران حکومتی.
بله،
سران حکومتی هیچ برنامه‌ای برای سرمایه گذاری برای حل بحران ها ندارند. 15 سال هست که لبنان بر گردشگری و کشاورزی سرمایه گذاری کرده و هر دو بخش هم در سالهای اخیر دچار شکست و تزلزل شدند و حکومت هم هیچ برنامه‌ای بر اون نداره برای مقابله با تأثیر دلار در این دو عرصه و سایر بخش ها. از این رو دولت لبنان فقط در عرصه پتروشیمی میتواند سرمایه گذاری بکنه و سرمایه گذاری در این بخش هم بسیار متزلزل هست که نمیتواند حقوق ملت لبنان رو محقق بکنه. از این رو فقط منتظر است تا اوضاع به آرامشی برسه و استخراج نفت رو شروع بکنه برای بهبود اوضاع اقتصادیش.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر مشتاقی عزیز، شنیدیم صحبت های جناب آقای دکتر هادی دلور رو. خب این نبرد، نبرد بسیار سخت و چالش برانگیزیه. این که حالا اینجا این سوال پیش میاد که خب دولت لبنان و حزب الله لبنان چه چاره ای اندیشیده نسبت به اینکه بتونه روی پای خودش بیسه و حداقل مقداری از این نبرد اقتصادی رو بتونه به نفع خودش تموم بکنه.
واقعیت موضوع این هست که لبنانی ها اگر به در دولت لبنان اگر تصمیم دست خودش باشه حتما پیوندهاشو با شرق گسترده تر خواهد کرد، با درسته. چین و با روسیه همونجور که آقای دکتر دلول گفتند. اما امریکایی ها اساسا نمیخوان شاهد پیشرفت و توسعه دولت لبنان و یه دولت ظهور یه دولت قوی در لبنان باشن. به همین خاطر نه، ما میبینیم که در یک سال یا دو سال گذشته لبنان هنوز رئیس جمهور نداره.
بله.
و دولتش به عنوان دولت موقت داره امور رو پیش میبره.
همین کار رو خیلی سخت کرده آقای دکتر.
حتما همینطور هست،
هم برای دولت لبنان هم برای حزب الله
همینطور هست. واقعیتش اینه که وضع برای دو، یعنی کسانی که خودشون رو به مقاومت و حزب الله پیوند دادن وضعیت اقتصادی بهتری دارن. از چه جهت؟ از این جهت که تکلیف حزب الله و آمریکا روشنه. حزب الله میدونه که اقتصادش رو باید اقتصاد بدون آمریکا پیش ببره، اما دولت لبنان هنوز به این نمیخوام به این بگم به این جرأت نرسیده. حالا
به این اصل،
به این واقعا به این اصل نرسیده که باید تکلیف خودش رو با کشور موذی مثل آمریکا که علنا مانع توسعه اقتصاد لبنان هست تکلیف بکنم. من به نظرم میرسه بارها در کلام سید حسن نصرالله این رو شنیدیم که آمریکایی‌ها مراقب باشن اگر بخوان فشار بیش از حد به جامعه لبنان بیارن، تحولات دهه 80 علیه اونها توسط مردم تکرار خواهد شد.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، اگر برای جمع‌بندی بخوایم به این مطلب اشاره بکنیم، نقش محور مقاومت رو بخوایم یه گریزی بهش بزنیم که چقدر تونسته کمک حال لبنان و حزب الله لبنان باشه و همچنین مقابله داشته باشه با امریکایی ها در عرصه‌های اقتصادی، چرا که ما الان می‌بینیم در منطقه غرب آسیا هر جا که جنگ، نبرد و خونریزی هست، پایه و اساس اصلی اون امریکایی‌ها هستن. به خصوص از سال 2002 و 2003 و 2006 در لبنان که این موارد رو ما شاهد بودیم که لبنان همیشه در حال نبرد بوده با امریکایی و رژیم صهیونیستی. و اینجا این سوال رو میتونم داشته باشم از شما که محور مقاومت و علل خصوص جمهوری اسلامی چه نقشی رو داشته در این همپایی و کمک کردن به لبنان و حزب الله؟ اگر در حد یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. محور مقاومت یه سبک توسعه جدیدی رو بنا گذاشته و از روی دست هم دیگه در واقع تقلید میکنند، یعنی نقاط قوت هم دیگه رو تقلید میکنند. امروز ما شاهد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی و تعاون محور در لبنان هستیم.
بله.
به همین جهت هست که حتی کسانی که شیعه نیستن و آنچنان مهر مقاومت بر سینه و پیشانی ندارن، سعی میکنن اقتصاد و معیشت حداقل خانه و خانواده خودشون رو به یه طریقی به محور مقاومت گره بزنن که از گزند در واقع منفی اقتصاد، یعنی در واقع سیاست هایی که آمریکا در لبنان در حوزه اقتصادی در پیش گرفته مسئول بمونن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر الله کرم مشتاقی، همچنین جناب آقای دکتر هادی دلول از لبنان، و ممنونم از مترجم عزیزمون آقای عبداللهی. با برنامه‌های بعدی همراه ما باشید. من سید محمد آقایان شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین، یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفته و جریان ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان، مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان، دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بودند. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم می شنویم.
در این چیزی که تا امروز واقع شده یک شکست بزرگی به وجود آمده، نه فقط برای رژیم صهیونیستی، برای تمدن غرب، برای فرهنگ غرب، برای ادعاهای غرب یه شکست بزرگی اینا خوردن. حالا رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 50 و چند هزار انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکان نخورده در جبهه مقاومت. جبهه مقاومت با همون قدرت با همون عزم امروز داره مبارزه میکنه. این شکست نیست، این بزرگترین شکست دیگه. این همه خرج کردن، این همه تلاش کردن، آمریکا با همه توانش به کمکشون اومد، خیلی از اروپایی‌ها همینجور، آخرش هم این هم جنایت کردن، این همه چهرهشون در دنیا سیاه و زشت و منفور شد که حتی در خیابانه آمریکا علیه اینا راهپیمایی کردن، در دانشگاه آمریکا راهپیمایی کردن علیه اینا. در این حال گروه های مقاومت همچنان هستن، حماس هست، جهاد هست، حزب الله هست، مردم جوان های مبارز کرانه باختری هستن، بقیه جاهای دیگه هم که مشغول مبارزه هستن که هست. این شکست بزرگی است، بزرگترین شکست.
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری را در دیدار روز گذشته با دستندرکاران کنگره شهدای استان فارس با هم شنیدیم.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، تا ساعت 22 از این طریق در خدمتتون خواهیم بود. برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه جریان توجه فرمایید.